أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. راه 39 دیگه به پایان کار داریم نزدیک میشیم. اسحد طرق در حل مشکلی جریمه تأخیر عند دفع المتأخر، همین که بین اعلام بحث هست، مراجع میان میگن که این بانک‌ها ربوی شدن، برای چی ربا میگیرن؟ کسی که دیرتر میاد بهشون پولو میده، مثلا واقعا هم خیلی ظلم واقع میشه، البته شده که نباشه، اما مثلا 80 میلیون وام گرفته، بعد میگن خب حالا این 80 رو نیوردی میشه 120 و بعد دوباره میگن خب 160 شد و بعد میگن 240 شد و بعد میگن 300 شد و هی تیکه به تیکه میبرن بالا. این بدبختم هی میخواد چکاشو پول کنه، مشتری ها بهش چک دادن پول نشده این چکاو، میره تا 500 تومن خونه طرفو میذارن به چیز برای فروش به مزایده. یه دفعه میبینی خیلی کارخونه رو اینجوری فروختن، کارخونه به کمتر از نصف قیمت فروخته شده برای یه ذره وام. وام داشته هی رفته بالا بالا، این کارخونه به قیمت بسیار پایین تر از خودش، یعنی گاهی وقتا کمتر از نصف قیمت کارخونه تو مزایده فروخته شده، این طرف نصف بیشتر داراییش رفته. چرا؟ چون نتونسته وامو بده. چرا نتونسته؟ تقصیر خودش نبوده، مشتریاش بهش چک دادن، چکاش وصول نشده. به قول بازاری میگفتش که امروز اینقدر چکام پاس نشده، یعنی وقتی جنسو فروخته پولشو نگرفته، پول بانک حالا نمیتونه بده، مشتری بعد حسابی کرده این حالا چیه، پول بانکو نمیتونه بده، هی رفته رو هم رفته رو هم، باعث شده که بدون اینکه اینج گناه تقصیر داشته باشه مجرم به حساب بیاد، میان زندانش میکنن، آبروش میره، کارخونه رو میفروشن. حالا این دفع متأخر، لذا خیلی از آقایون ایراد گرفتن به اینا، میگن این پولی که شما میگیرید این چیه؟ این رباست، مبلغ زائد رباست. خب از اون بر بانکا چی میان میگن؟ الان بعضی از مراجع اعتراض کردن به بانکا که این پولی که شما عند دفع متأخر زیادتر میاد میگیرید رباست. اونا چی میان میگن؟ خب میگن اگه ما نگیریم تمام اینا که از ما وام میگیرن پس نمیدن، داشته باشن هم نمیدن، که اون که همین هم هست. میگن بعضی وقتا، حالا اسم میارم از اینا کتاب نوشتن، میگن که چطوری پول دارشین، میگن وام بگیرین کارخونه بزنین، وام بگیرین خونه بسازین. مرکب چیزم گفته بودم یه حرف کتاب نوشته درام در این زمین، وام بگیرین وام بگیرین خونه بسازین، وام بگیرین. بعدم اگه پول داشته باشین، اونایی که زرنگن این کارو میکنن، وام میگیرن پول بانک کند، انقدر نده تا بره شکایت بکنه، هی کارو تو شکایت بچرخون، یه دو سال اینجا دوباره اعتراض بزن، دوباره وکیل خوب بگیر، پول بانکو دیرتر بدی، ببین اینجوری میرن جلو، پول بانکو دیرتر بدی، انقدر دیر بده که ارزشش یه دهم بشه، حالا ها که خیلی بیشتر، یه دهم کمتر از یه دهم هم میشه، یه بیستم میشه، یه پنجم میشه. وقتی که تو زمان میخوره تورم هم بالا بوده باشه، انقدر دیر بده که دیگه این پول هیچ بشه. وقتی هم بخواستی بهش بدی، به اون بعد بخواستی بدی، هر چقدر که بخواد بیشتر روش بکشه، بگه آقا تورم پیش اومده، ارزش پول اومده پایین، هر چقدر میخواد توش بکشه. 9 میلیارد طرف وام گرفته، بعد 10 سال 12 پس داده، اون 9 میلیاردش بعد 10 سال بالا 90 میلیارده، بالا 100 میلیارده، اما 12 پس داده، بعد حالا دوباره شکایت کرده، تازه دوباره شکایت کرده، میگه اینا 3 میلیون از من ربا گرفتن بعد 10 سال. اصلا اون پول دیگه نابوده، اون پول اصلا هیچ، میخواد 9 میلیارد پس بده. اون طرف خونهشو فروخته به یه کسی وام داده، بعد اومده حالا بعد مدت ها پس داده به زور و زر، میگه که حالا بعد بهش برم موتور بخرم، پول خونه رو بهش دادم، حالا بعد برم باشه موتور سیکلت بخرم، ماشینم نمیتونم بخرم. ببینید از اون ور ما مقدس شدیم، خیلی مقدس شدیم، ربا حرام است. خب آقا بیا شروع بشو رئیس بانک ببینم چیکار میکنه. وقتی که همه بهت ندادن، وقتی همه پولا رو گرفتن و بهت ندادن، چون شزه و نده نمیدن دیگه، اگه چیز نداشته باشه زیاد نکنن نمیدن، میگن باش، تا الزام رو دوششون نبوده باشه نمیدن، یعنی آنه نمیشه، داره با هم نمیده، تا داری میگه چیز دیگه بخر، چرا بری پول اینو بدی؟ تا جایی که بتونی چیز دیگه بخر قیمتش بیشتر میشه، بعدن پول اینو با یه قسمت پولش بده. طرف قسطی برداشته یه جای بزرگی نیروگاهی رو خریده بوده، این نداد نداد، بعد با یک صدومش اقساط شد، با یک صدوم قیمت واقعی شفت اقساط شد، با یک صدومش 99 درصد شفت دو جیبش. چرا؟ در سر همین که تو طول زمانه. پس نمیشه با بانکم، باقا بانکم که نمیشه بگیم که اموال بیت المال و اموال اینا رو همه رو وردار، حالا یه بعضیش مال بیت الماله، بعضیش مال خود خلق الله، اینا رو همه رو چیکار کن؟ بده دست خلق الله، پس هم نگی تا اینکه نابود بشه. خب اینم که نمیشه گفتش که
اصلا درست اینه که این کار میکنه زر بانک در میاره،
اون که خراب، اون که گناه، درست. اما منظور ما که داریم به بانک میگیم چرا ربا میگیری، تو برو پول همون 10 میلیاردی رو که 10 سال پیش بوده بگیری. میخوام ببینم این مثلا اینم درسته، اینم یعنی ما داریم از خلاصه ربا پرهیز میکنیم؟ این هم خیلی درست نیست که الان بعضا ما داریم بهشون زور میگیم، حرف بیمنطقیه. اونم خصوص تو اگه شرایط تورم نبود بفرما بعد درست، تو این شرایط تورم این درسته؟ حالا ما گفتیم که شرایط تورم حتما بعد مصالحه بشه، اما تو مصالحه هم باز حق بانک داده نمیشه یا حق هر کسی که به دیگری وام داده. ببینید یک راهی هست که ربا نیست، تو ضمن همین قرض اگر شما بیای بگی اگر دیرتر آوردی بعد بیشتر بدی، این میشه ربا. تو ضمن خود قرض، چون زیاده در ضمن قرض گرفتی. تازه اینجا بحث پیش میاد که تو صورت تورم هم همینه یا نه. وقتی ارزش پول ما گفتیم که بر اساس طلا تفسیر شده، اون موقعی که شما به این پولو دادی به اندازه 100 گرم طلا بود. پول امر شرعی که نیست، کاغذه. این کاغذ بر اساس چی تفسیر شده بود؟ بر اساس طلا تفسیر شده بود، قرار بود معادل با مقداری طلا بوده باشه، ولی خودش موضوعیت نداشت. از اول که پولو آوردن به عنوان حواله اون طلا اومدن پولو چاپ کردن، پولو به عنوان حواله طلا بوده، اول حواله بود. بعدن هم حتی توی قانون خود ما هم این بود که یادتون باشه، بعضی رفقا شاید یادشون هست، ما اومدیم گفتیم آقا، نامه هم نوشتیم چیز کردیم، گفتیم آقا این ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، ماده یکش داره میگه که، تکلیف هم کرده بود به بانک مرکزی که باید بیایی مشخص بکنی که معادل چه مقدار گرم طلاست. اینو تکلیف هم کرده بود، داره میگه پول خودش موضوعیت نداره، معادل اینقدر طلاست و بعد شما اعلام بکنید. اما هیچ وقت اعلام نکردن. وقتی گفتیم آقا شما باید اعلام کنی، گفتن اصلا ماده رو عوض کن. الان دیگه چیه؟ الان پول پشتوانش طلا نیست. چرا؟ چون یه سری اقتصاددانایی که مال آمریکا بودن و تون قرارداد برتون وودز مفصل قبلاً صحبت کردیم، اونا گفتن پشتوانش دیگه طلا نیست. چرا؟ چون آمریکا دیگه نمیخواست طلا بده، ضرر میکرد دیگه، میخواستش از همه ملت‌های دنیا خلاصه مالیات پنهان بگیره. هی میزان دلارا رو بیشتر چاپ میکرد، از جیب تمام مردم دنیا کم میشد، ارزش دلار می اومد پایین نسبت به طلا، اما تو جیب کی میرفت؟ تو جیب دولت چاپ کننده دلار، یعنی آمریکا. تو جیب همه، از جیب همه مردم دنیا که دلار دستشون بود، دلار رو دو برابر چاپ بکنه. الان نسبت به زمان قرارداد برتون وود تا چند سال پیش که ما داشتیم بحث میکردیم، گفتیم 50 برابر دلار چاپ کرد. دلارایی که چاپ کرده 50 برابر شده. اون موقع گفته بود معادلش طلا میام بهتون میدم. اون موقعی که تو قرارداد برتون وود این حرفو زد. بعد 1973 دیگه نیکسون و اینا، 72 3 این حدودا دیگه نیکسون برداشت یه طرف لغوش کرد. هر چی اومدن گفتن نه دیگه، از این به بعد اقتصاددانا بهش یاد داده بودن که این حرف رو بزن، بگو از این بعد پشتوانه پول قدرت کشور رو نمیدونم قدرت اقتصادی و اینجور چیز هاست، پشتوانه طلا نیست. با این سیاست برداشت چیکار کرد؟ دیگه طلا نمیداد. بعد یواش یواش ارزش پول نسبت به دلار رو به طلا کم کرد 50 برابر پول اسکناس چاپ کرد بدون پشتوانه. وقت دلاری که دست شما بود و همه مردم دنیا نصف میشد ارزشش، بعد دوباره اون نصف هم نصف میشد، همینجوری کم میشد، از جیب شما در اومده بود تو جیب اون که دلار چاپ کاغذ شد. یعنی دیگه از این به بعد لازم نیست بریم بجنگیم نفت کشورا رو بکشیم بالا، کاغذ چاپ میکنیم نفت. از جیب مردم دنیا پول رو داریم میدیم در حقیقت، از جیب ما خیلی کس نمیشه. شما دیگه لازم نیست بری به جنگی بعد بری منافع یک کشور رو غارت کنی، اصلا دیگه نیازی به غارت کردن اینجوری نداری. جا انداختی تو دنیا که پول شما چیه؟ همه کشور رو خریدن و با پول شما معامله میکنن، بنابراین شما ارزش این پول رو کم میکنی، خودت تو خزانه خودت چاپ میکنی، بعد میدی منافع ملت رو راحت میخری، بهترین چیزهای دنیا رو میخری، بهترین مغزهای دنیا رو هم استخدام میکنی، میاری اونجا مدیریتش میکنی. قشنگ هم مغزهای دنیا استفاده میکنی، هم از بهترین تکنولوژی استفاده میکنی، هم از تمام اجناس دنیا. با پول کی؟ با پول خودشون. دلار چاپ میکنی، ارزش پول اونا نصف میشه، نصفش میره کجا؟ میشه همین پولی که دست شماست. تمام 50 برابر دلار چاپ کرد تا اون زمان. تو جیب کی رفت؟ جیب دولت آمریکا. یعنی از تمام مردم دنیا دارن کار میکنن، همشون دارن یه مالیات اینجوری میدن به دولت آمریکا، خودشون هم نمیفهمیدن. تا اینکه اینا دیدن خب اقتصاددان‌ها یه سری مقابلشون وایسادن، تازگی دیگه اتحادیه اروپا برای خودش پول گذاشت، حالا اینا میخوان برای خودشون پول بسازن، بریکس اینا پول جدیدی درست بکنن که هی نخوان باج بدن به دولت آمریکا، مالیات بدن به دولت آمریکا. این قضیه. حالا میخوام ببینیم این تورم یه مسئله است، تورم خودش یه مسئله است، اون تأخیرها هم یه ضررایی داره. حتی اگر تورم هم نباشه، شما به همه ملت هی بری وام بدی، ببینید فرض کنید اصلا تورم نیست، کارخونه داره بدبخت وقتی پولشو نمیدن، خب پول دستش نیست، خب همین بلا سر بانک میاد یه روزی، بانک پولاشو همه رو وام میده به دیگران، درسته یا نه؟ بعد نمیان بدن، پس فردا شما میرید در بانک میگی آقا من میخوام 20 میلیون پول بگیرم، بعد بانک بهت چی بگه؟ ندارم. چرا همه رو وام گرفتن نمیدن؟ درسته یا نه؟ یعنی فاجعه درست میشه وقتی زور نباشه، نخواد یه چیزی اضافه تر، یه جوری یه ضمانتی میخواد اجرایی دیگه، درست یا نه؟ شما راه ضمانت هم هر راهی باشه میخواد ببندی، آخه این که نمیشه که هر راه ضمانتی رو ببندی که. خب چی کار باید بکنه؟ یکی از راهاش اینه که مقدار زائد اندد دفع المتأخر رو میاد شرط میکنه، اما تو نه تو ضمن قرض، بیا شرط کن توی عقد لازم دیگه، تو یک عقد لازم دیگه، یعنی توی بیعی، تو قرضم شرط نکن، بگو من قرض میدم به شما 100 میلیون، همین 100 میلیون رو میگیرم، فقط یه چیز دیگه هم دارم، میگم میخوام با شما یه قرارداد بیعی داشته باشم، بلو بیع چیز کوچیکی هم باشه مهم نیست، نش تو ضمن عقد بیع لازم میخوام با شما شرط کنم که اگر تو اون قرضه سر موعدت عمل نکردی، سر موعد به وعده خودت وفا نکردی، تو ضمن این بیع من میخوام یه پولی ازت بگیرم، شرط کنم که یه پولی به من بدی اضافه در، درسته نه؟ میتونست بگه قیمت مثلا فرض کنید که ارزم به حضورتون این جنسو برای شما، من چی میگم؟ میگم یخچالو به شما میفروشم 50,000 تومان، 5 میلیون تومان، با اینکه قیمتش 20 میلیونه. میتونست موانی بی این کارو بکنه، میتونم بگه یخچالو میفوشم 20 میلیون، منتها شرط میکنم که اگر اونجا تأخیر در ادا داشتی 30 میلیون بیای به من بدی، که نخواد یخچالو خیلی بالاتر قیمت داده باشه، به عنوان شرط بگیر، اما تو ضمن یخچالو. این تو ضمن یک بیعیه، اصلا ربط به اون قرض نداره، شرط تو بیعه، تو بیعه هم اشکالی نداره. حتی حالا بعد تو راه روایی تو بحث فقه و روا ما این بحثم خوندیم که تو ضمن بیع دیگری لباس رو بفرمودن انقدر بفروش، یادتونه؟ تو ضمن یک بیع دیگه، یه جای دیگه بود، حالا لباس رو به شما داده، لباس قیمتش مثلا فرض کنید که 10 درهمه، به شما میفروشه 20 درهم، به شما میفروشه 30 درهم، یادتونه؟ تو روایتش داشتیم، روایتشو داشتیم، یعنی لباس و قیمت گرونتر بفروش، تو ضمن بیع اونو تدارک کن. اینو ما داریم، میتونید شما تو ضمن یک بیع چیه؟ تدارک کن. حالا تو ضمن شرط بیع تدارک کن، تو شرط یک عقد لازم تدارک کن، هیچ اشکالی نداره. لذا میگیم این طریق از حل طرق در حل مشکله جریمه تأخیر اندت دفع المتعرض
بنده خدا بده این کارا رو انجام بده، ما خیار تخلف شرط داریم دیگه، آخرین الزام اینو چی بریم که مثلا همین ضمن قرارداد عقد لازم هم این اگه نیومد این کار رو بکنیم، قرضش هم دیر داد، نهایت حقی که این بنده خدای طلبکار چه
بانک میاد پولو به زور میگیره چون بیع لازم منعقد شده، خیارم اعمال نشده، شرطش الزامیه. شرط در ضمن بیع لازم اقدار، شرط ابتدایی نیست، شرط در ضمن عقد لازم الزامی. ببینید اونی که خیار داره که به هم بزنه بیع او، مثلا خیار مجلس یا ابتدایی، بله، اما وقتی که الان بیع دیگه لازم شد،
مشتری به هم نمیزنه، بدهکار به هم نمیزنه، از اون بدهیشو دیر میده، 100 میلیون وامشو دیر میده. از این منم که خب اینجا شرط ضمن عقد لازم گذاشته بودیم که اگه اونو دیر بدی 100 میلیون اجازت میگیره. خب این اگه هیچ کدومو نکرد،
بهش حاکم شهر رجوع میکنه میگیره دیگه. مثل کسی که خرید و فروش کرده باشه پولشو نده، چیکار میکنن؟ میرن سراغ حاکم شهر، میگن پول معامله رو نداده، تو شرط در ضمن عقد لازم هم همین کار میکنن، میرن سراغ قوه قضاییه. ما اومدیم اونجا یه بحثی رو گفتیم که بعضی اقتصاددانا دارن اینو میگن، میگن برای کسانی که بدهی دارن یک دفتر قضایی خاص غیر قوه قضاییه باید تو بانک تشکیل بشه، همون چیزی که تو روایت ما هم رسیده بود. آقا بیا یه معامله دیگه بکن، تو ضمن معامله دیگه بیا بده، ها یا تو ضمن شرط در ضمن عقد لازم، تو ضمن یک جای دیگه میومدیم صافش میکرد. خلاصه شرط در ضمن عقد لازم الزامیه، وقتی که بر اساس شرط باید بده پولشو، خلاصه رجوع میکنه به حاکم شهر، حاکم شهر الزامش میکنه، ازش میگیره، ازش میگیره، از همون شخص مشتری. ببینید ما برای جایی که طرف دفع متأخر داشت میخواستیم زیاده بگیریم، چند تا راه اومدیم ارائه دادیم. میگیم که قبلا سه طریق برای حل مشکل ربویت عند اخذ زیاد عطل دفع المتأخر ارائه کردیم. یک، بیع و شراء نسبت به زیاده. گفتیم ما خرید فروش انجام بدید، یادتونه اینو داشتیم تو روایت، بیع و شراء لباس سلسبیل. احسن، صفحه چند بود؟ ببینید روایت سلسبیل داشتیم، بیع و شراء نسبت به زیاده عند تأخیر در اداده، یعنی باید شما بیشتر بدی، ندادی اون مقدار زیاده رو، طرف میگه آقا من ندارم چیکار کنم؟ میگیم اون مقداری که الان باید زیاد به من زیادتر بدی و تو ضمن یه بیع و شراء لباس رو بیا از من بخر به این قیمت، از تو میخرم به این قیمت زیادتر بهت میفروشم. تو ضمن این خرید و فروش چیکار میکنیم؟ تو ضمن این خرید و فروش بانک اون مبلغ زیاده رو میگیره، چون شما ندادی پولشو، تو ضمن یه خرید و فروش میاد میگیره. یکیش صلح مقدار زیاده داشتیم، یکی همین راه قبلی بود که تعیین عجل طویل برای ادای دین و اشتراط اسقاط جزء ثمن اذا دفع قبله. طریق رابع اینه، مبتنی بر ما سبق من نامن اشتراط التدارک الخارجی فی ضمن العقد، اما اشتراطش تو ضمن قرض حرام است قطعا، لذا ما قصد کردیم تصحیحش بکنیم به اشتراط در ضمن عقد لازم دیگه ای مثل بیع. فاذا احتملنا تاخیر المقترض فی ادای دین نشترت علیه فی ضمن عقد لازم، وقتی احتمال میدیم که اون مقترض که وامو گرفته تو ادای دین دیر بکنه، شرط میکنیم تو ضمن عقد لازم به اداء مبلغی معین در قبال تأخیرش. فقها در صحت این طریق اشکال کردن، بعضیشون اختلاف دارن، بعضیا قبول ندارن عدم صحت این طریق، مثل آقای سیستانی تو منهاج الصالحین. لعل وجه این نظریه اینه که زیاده اگر چه شرط شده در ضمن بیع، الا اینکه زیاده در قبال تأخیر در ادای قرضه. آقا ما میگیم تو ضمن بیعه، ایشون میگه نه در تأخیر در ادای قرضه. ما جواب میدیم به حرف ایشون، میگیم زیاده در قرض لیست فی نفسها حرامن، بلکه حرمتش از جهت اشتراط در ضمن قرضه. اگه تو ضمن قرض اشتراط بشه حرام از اخذ زیاده، ولی شما قرض گرفتی دادت خواد مثلا 1 میلیون قرض گرفتی، خودت میدی 2 میلیون بهش پس میدی، چه اشکال داره؟ اصلا مستحبم هست. اگه شرط نکرده باشه او با شما، با هم شرط نکرده باشین، وقت ادای دین بدین 2 برابر اصلا پس بدین، یا 200,000 تومان بذارید روش، یه چیز زیاده بهش بدین، چه اشکال داره؟ این حرام که نیست که، هیچی مستحبم هست. زیاده مستحبه، کی حرام میشه؟ وقتی که شرط بکنیش. کجا شرط بکنی؟ تو ضمن قرض شرطش بکنی. اگر شرط نشه در قرض، بلکه اشتراط بشه در عقد لازم دیگه ای مثل بی، بازم اشکال نداره. حالا انقلت اگر بیاید بگید دلیل و حرمت عند اشتراط زیاده مطلق است از حیث اشتراطش در ضمن قرض در ضمن عقد لازم دیگه، ما میگیم اطلاق ممنوع است. کجا میگید مطلقه؟ اشتراط زیاده در جایی که در ضمن عقد آخر بوده باشه، اینجا غیره اونجا یکی تو قرض بوده باشه، زیاده دیگه مأخوذ در قرض نشده، اصلا تو ضمن قرض شما زیاده نگرفتی. آیه شریفه اومده نهی از ربا کرده در قرض، نه مطلق زیاده که تو یه جا دیگه داریم از طرف پول میگیری، مثل شرط اشتراط تدارک خارجی. اشتراط تدارک خارجی اشکال نداره، اینم اشکال نداره، مثل اشتراط تدارک خارجیه که تو ضمن یک عقد لازمی کرده باشی. اشتراط تدارک خارجی در ضمن عقد لازم اشکال ندارد. زیاده مأخوذ در قرض نیست، زیاده مأخوذ در یه بیع دیگه ایه. منتها حواستون تو اون زیاده ای که تو بیع دارین، به جای اینکه یخچال رو بفروشی 10 میلیون داری میفروشی 20 میلیون، برای چی؟ حواستون به اینه که تو یه جا دیگه از من کم گذاشته، پدر من رو در آورده، من چه ذره گرون‌تر بهش می‌فروشم. این مثل همون بیع و شراییه که اومدن گفتن تو روایت، همون راه ولی بود که گفتن که آقا دیر اومد بهت داد، چقدر مثلا تو میگی ضرر کردم؟ 20 دینار؟ برو یه لباسی که قیمتش 10 دیناره رو ازش بخر 10 دینار، بعد بهش بفروش 30 دینار تا 20 دینار گیرت بیاد. خوبه؟ اینا تو روایت فرمودن، تو ضمن یه بیع دیگه این کارو فرمودن بکنید، درست یا نه؟ تو روایت سلسبیل. حالا تو اینجا هم همینجور، منتها تو ضمن یه بیع دیگه، یه بدو شرط، نه از باب ثمن، از باب شرط. هیچ اشکالی هم نداره. این جواب آقای سیستانیه که این چیزی که شما دارید میگید، وقتی روایت سلسبیل رو نگاه میکنیم روایت دیگه میبینیم اشکالی ندارد. اینی که شما میگید اطلاق، هیچ اطلاقی وجود خارجی نداره، بیارین ما قبول میکنیم، نداره هیچ اطلاقی و کسی هم نتونسته بیاره، بلکه برخلافش دلیل داشتیم تو ضمن بیع دیگه برو جبران کن. خب ما هم داریم تو ضمن بیع دیگه جبران میکنیم، اما تو روایت میگفت در ضمن ثمنش باشه، میگیم خب فرق نداره، تو ضمن ثمن باشه تو ضمن اشتراط باشه هیچ اشکال نداره، در ضمن بیع دیگه داریم میگیم جبران میکنیم به عنوان شرط، که اگر اونجا سر من خلاصه بازی در آوردی و پول منو ندادی، اینجا قیمت این ثمنه چیه بالاتر میره، یا به عنوان شرط قیمت بالاتر میگیریم، هیچ اشکالی هم نداره. مسلمان همون میگم تقریبا همون راهی که تو روایت اومده، منتها به جای ثمن شرط گذاشته، به عنوان شرط گرفته، هیچ اشکالی هم نداره. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.